و نکته این نیست که ما جایی را که اقامت داشتیم زیبا کرده ایم، محیط عاشقانه در جایی که اقامت داشتیم خلق کرده ایم. نکته این نیست که ما در آنجا ترانه شادمان خوانده باشیم. نکته این است که کسی که ترانه شاد می‌خواند، امکانی برای شادی بیشتر برای خودش باز کرده است. کسی که آن منزل را زیبا ساخته، به ظرفیتی برای یافتن زیبایی بیشتر دست یافته است. کسی که حتی آن دقایق را در اتاق انتظار با عشق گذرانده باشد، لیاقت دریافت عشقی گسترده تر را کسب کرده است. ما توسط کارهایی که می‌کنیم شکل داده می‌شویم. در نهایت این اعمال ماست که ما را می‌سازد. کارهایی که می‌کنیم رفته رفته خالق زندگی‌ها و روح‌های ما می‌شوند. آنچه در زندگی انجام می‌دهیم تعیین می‌کند که چگونه خودمان را خلق می‌کنیم. رفتار ما در زندگی تعیین کننده جهت سفر روح ماست، راهی که در آن پیش خواهد رفت، دنیاهای تازه‌ای که کشف خواهد کرد. اگر آگاه باشیم که این رفتار ماست که ما را می‌سازد، آن وقت شاید این دیدگاه که زندگی عبث و بی‌معنی است اعتبار خودش را از دست بدهد. تکرار: ما توسط کارهایی که می‌کنیم شکل داده می‌شویم. در نهایت این اعمال ماست که ما را می‌سازد. کارهایی که می‌کنیم رفته رفته خالق زندگی‌ها و روح‌های ما می‌شوند. آنچه در زندگی انجام می‌دهیم تعیین می‌کند که چگونه خودمان را خلق می‌کنیم. رفتار ما در زندگی تعیین کننده جهت سفر روح ماست، راهی که در آن پیش خواهد رفت، دنیاهای تازه‌ای که کشف خواهد کرد. اگر آگاه باشیم که این رفتار ماست که ما را می‌سازد، آن وقت شاید این دیدگاه که زندگی عبث و بی‌معنی است اعتبار خود را از دست بدهد. آن وقت شاید این فکر که زندگی یک رنج است نیز به نظر خطا بیاید. آن وقت شاید نگرش ضد زندگی به نظرمان غیر مذهبی برسد. ولی تا کنون به نام مذهب فقط انکار و نفی زندگی را آموخته ایم. تا اینجا واقعیت این است که کل مذهب فقط مرگ‌گرا بوده است و نه زندگی‌گرا. آنچه پس از مرگ می آید مهم بوده است، نه آنچه پیش از مرگ وجود دارد. تا کنون دیدگاه مذهب این بوده که به مرگ حرمت دهد، نه به زندگی. در هیچ کجا حرمت به گل زندگی یافت نمی شود. در همه جا فقط تحسین و تمجید از گلهای مرده و پژمرده وجود دارد، گلهایی که به گور رفتند. تا کنون تمام توجه مذهب به این بوده که پس از مرگ چیست؟ بهشت، رستگاری، نیروانا. گویی آنچه که پیش از مرگ وجود دارد ابدا مورد علاقه مذهب نیست. میخواهم به شما بگویم که اگر قادر نباشید از آنچه که پیش از مرگ وجود دارد مراقبت کنید، هرگز قادر نخواهید بود از آنچه که پس از مرگ میآید مراقبت کنید. اگر آنچه را که اینجاست پیش از مرگ وجود دارد بی‌معنی ببینیم، نمی‌توانیم هیچ ارزش و مقامی برای معنی آنچه که پس از مرگ می‌آید پرورش دهیم. آمادگی برای مرگ باید توسط تمام چیزهایی که در اینجا و در این زندگی وجود دارد صورت بگیرد. اگر دنیای دیگر پس از مرگ وجود داشته باشد، در آنجا نیز ما فقط قادر خواهیم بود آنچه را که در اینجا و در این دنیا ساخته ایم ببینیم. ولی تا کنون تنها چیزی که تبلیغ شده ترک کردن و وانهادن این دنیا بوده است. میخواهم به شما بگویم که هیچ خدایی به جز خود زندگی وجود ندارد، نمیتواند وجود داشته باشد. همچنین مایلم به شما بگویم که تلاش برای کامل کردن هنر زندگی کوشیدن برای کامل ساختن هنر مذهب است. تجربه کردن آن حقیقت غایی در خود همین زندگی نخستین گام برای رستگاری نهایی است. تکرار: همچنین مایلم به شما بگویم که تلاش برای کامل کردن هنر زندگی کوشیدن برای کامل ساختن هنر مذهب است. تجربه کردن آن حقیقت غایی در خود همین زندگی نخستین گام برای رستگاری نهایی است. کسی که خود زندگی را از دست بدهد، به یقین هر چیز دیگر را از دست داده است. با این حال رویکرد انسان تا این زمان دقیقاً مخالف این بوده است. آن رویکرد به شما میگوید که زندگی را ترک کنید، دنیا را وانهید. از شما نمیخواهد تا در زندگی جستجو کنید. از شما درخواست نمیکند تا هنر زندگی کردن را بیاموزید. آن رویکرد همچنین به شما نمیگوید که این زندگی آن رویکرد همچنین به شما نمیگوید که زندگی را چگونه احساس میکنید. آن رویکرد همچنین به شما نمیگوید که اینکه زندگی را چگونه احساس میکنید بستگی به این دارد که چگونه با آن نگاه میکنید. اگر زندگی به نظر تاریک و مصیبت بار می آید، به سبب روش زندگی کردن غلط شماست. اگر بدانید که چطور درست زندگی کنید، همین زندگی همچنین می تواند بارشی از برکات باشد. من دین را هنر زندگی کردن می خوانم. مذهب نفی و انکار زندگی نیست، پلکانیست برای رفتن به ژرفای زندگی. دین پشت کردن به زندگی نیست، بلکه باز کردن کامل چشم ها به زندگی است. دین فرار از زندگی نیست، دین نامی است برای در آغوش کشیدن زندگی به طور کامل. دین یعنی رویارویی تمام با زندگی. شاید به سبب همین سوء تفسیرها باشد که فقط مردمان سال خورده علاقه‌ای به مذهب نشان می‌دهند. به معابد و پرستشگاه می‌روند و فقط مردمان سالمند را در آن. شاید به سبب همین سوء تفسیرها باشد که فقط مردمان سالخورده علاقه‌ای به مذهب نشان می‌دهند. به معابد و پرستشگاه‌ها بروید و فقط مردمان سالمند را در آنها خواهید یافت. جوانان را در آنجا نخواهید دید. چرا؟ فقط یک توضیح می‌تواند وجود داشته باشد. تا امروز مذهب ما مذاهب مردمان سالخورده بودند، مذهب کسانی که به مرگشان نزدیک می‌شوند، کسانی که اینک ترس از مرگ آنان را دنبال می کند و حالا به پس از مرگ علاقمند شده اند و می خواهند بدانند که پس از مرگ چه چیز وجود دارد. مذهبی که بر اساس فلسفه مرگ شکل گرفته چگونه می تواند تمامی زندگی را تحت تأثیر قرار دهد؟ مذهبی که به مرگ می اندیشد چگونه می تواند این دنیا را مذهبی کند؟ نمی تواند. حتی پس از 5000 سال آموزش مذهبی دنیا از بیدینی و بیدینی بیشتر فرو می رود. با وجودی که از نظر معابد و مساجد و کلیساها و کشیشان، آموزگاران و مرتازان کمبودی در این سیاره وجود ندارد، ولی مردم آن قادر نبوده اند که مذهبی شوند و قادر هم نخواهند بود، زیرا خود پایه مذهب اشتباه است. پایه مذهب به جای زندگی مرگ شده است. به جای گلهای شکوفا نقطه توجه مذهب گور است. جای شگفتی نیست که اگر مذهب مرگگرا قادر نباشد قلب زندگی را به هیجان درآورد. مسئول تمام اینها کیست؟ در طول این 3 روز مایلم مذهب زندگی را مورد بحث قرار دهم و برای این نیاز است که نخست یک نکته کلیدی درک شود. تا کنون به جای فهمیدن و اکتشاف نیروی جنسی، همه کار برای پنهان کردن، سرکوب کردن و فراموشی این حقیقت اصلی زندگی انجام شده است و اثرات نامطلوب این تلاش برای فراموشی و انکار آن در سراسر دنیا منتشر شده است. در زندگی معمولی انسان‌ها عنصر مرکزی چیست؟ خدا؟ روح؟ حقیقت؟ نه. در هسته درونی انسان ها چیست؟ در ژرفای قلب انسان، کسی که هرگز در راه معنویت نبوده است و هیچ راه روحانی را نپوده. در هسته درونی انسان ها چیست؟ در جرفای قلب انسان، کسی که هرگز در راه معنویت نبوده است و هیچ راه حلی روحانی نبوده، در هسته درونی انسان ها چیست؟ در جرفای قلب انسان، کسی که هرگز در راه معنویت نبوده است و هیچ راه روحانی را نپیموده است چیست؟ نیایش؟ اخلاص؟ نه، ابدا. اگر به نیروی حیاتی یک انسان معمولی بنگریم، نه خدا را خواهیم دید و نه اخلاص و نه نیایش و نه عبادت و نه مراقبه، چیزی بسیار متفاوت را خواهیم دید. در عوض شناختن و درک آن نیروی حیاتی، چیزی سرکوب شده است و یادی از آن نمی شود. آن چیست که اگر هسته درونی انسان را بشکافیم و تحلیل کنیم، در آنجا یافت خواهد شد. برای لحظه انسانها را کنار بگذارید. اگر به زندگی گیاهان و حیوانات نظر کنیم، در هسته درونی هر چیز چه خواهیم یافت؟ یک گیاه در اصل چه می کند؟ تمام انرژی آن صرف تولید دانه های جدید می شود. تمامی وجودش، تمامی عصاره حیاتیش درگیر شکل دادن و زادن تخم های جدید است. یک پرنده چه می کند؟ یک حیوان چه می کند؟ اگر از نزدیک به طبیعت نگاه کنیم، در خواهیم یافت که فقط یک روند وجود دارد. تنها یک روند است که با تمام قلب به پیش می رود و این روند دائم خلقت است. تولید مثل، رستاخیز همیشگی زندگی در شکل‌های جدید و جدیدتر. گل‌ها تخم می‌دهند، میوه‌ها تخم می‌دهند و این تخم‌ها چه می‌کنند؟ تخم‌ها به گیاهان تازه بدل می‌شوند، به گل‌های جدید و به میوه‌های جدید. اگر نگاه کنیم، زندگی یک روند بی‌پایان از تولید مثل است. زندگی یک انرژی است که پیوسته درگیر تولید مثل است. همین در مورد انسان‌ها نیز صادق است. ما این روند انرژی را که پیوسته در تلاش تولید مثل است، سکس نام داده ایم. این نام گذاری نامی بد به این انرژی داده است، نوعی سرزنش. این نام نوعی احساس محکوم بودن به انسان القا می کند. با تمام اینها، در انسان ها نیز تلاشی مداوم برای ادامه زندگی وجود دارد. ما این را جنسیت یا سکس خواندیم، ولی این انرژی جنسی چیست؟ از زمانهای دوردست امواج اقیانوس بر ساحل ضربه می زدند. امواج وارد می شوند، در هم می شکنند و عقب می نشینند. باز هم می آیند، فرو می شکنند و به عقب می روند. زندگی نیز در طول صدها هزار سال به صورت امواجی بی پایان ضربان داشته. به نظر چنین می آید که زندگی یقیناً می خواهد به نقطه‌ای صعود کند. این امواج اقیانوس، این امواج زندگی به نظر می رسند که می خواهند به جایی بالاتر برسند، ولی فقط با ساحل برخورد می کنند و نابود می شوند. موجهای تازه برمی خیزد، در هم می شکنند و پایان می گیرند. این اقیانوس زندگی میلیاردها سال است که در تپیدن است. تلاش می کند، بالا می آید و هر روز سقوط می کند. چه مقصدی می تواند در پشت آن وجود داشته باشد؟ به یقین چنین می نماید که تلاشی برای رسیدن زندگی به اوجهای بالاتر وجود دارد. یقیناً به نظر می رسد که تلاشی برای درک جرفای بیشتر وجود دارد. در این روند بی پایان زندگی به نظر می آید که یقیناً تلاشی هست تا زندگی های بزرگتری متولد شوند. دیری نمی گذرد، فقط چند صد هزار سال است که انسان ها روی زمین پدیدار شدند. پیش از آن فقط حیوانات وجود داشتند و حیوانات نیز مدت های زیادی نیست که وجود دارند. قبل از آن دورانی بود که هیچ حیوانی وجود نداشته و فقط گیاهان وجود داشتند، و پیش از آن زمانی وجود داشته که حتی گیاهان نیز روی زمین نبودند، فقط کوهستان‌ها و صخره‌ها و رودها و اقیانوس‌ها. و این دنیای کوهستان‌ها، رودخانه‌ها و اقیانوس‌ها مشتاق چه چیزی بودند؟ اینها تلاش می‌کردند تا گیاهانی تولید کنند و به تدریج، بسیار به تدریج، گیاهان وارد جهان هستی شدند. انرژی زندگی خود را به شکلی تازه متجلی ساخت. تکرار. اینها تلاش می‌کردند تا گیاهانی تولید کنند و به تدریج، بسیار به تدریج، گیاهان وارد جهان هستی شدند. انرژی زندگی خود را به شکلی تازه متجلی ساخت. آنگاه زمین پوششی سبز پیدا کرد. گل‌ها شکفتند. ولی همین گیاهان نیز زیاد به خودشان مشغول نبودند. خواست و شوقی درونی آنها تکرار. ولی همین گیاهان نیز زیاد به خودشان مشغول نبودند. خواست و شوق درونی آنها برای چیزی والاتر بود. آنها مشتاق بودند تا حیوانات و پرندگان را تولید کنند. آنگاه حیوانات و پرندگان به دنیای وجود پا نهادند. مدت‌های مدید کره زمین پر از آنها بود، ولی هنوز انسان‌ها در هیچ کجا مشهود نبودند. و با این وجود انسان‌ها همیشه آنجا بودند، به صورت بالقوه در حیوانات و پرندگان، مشتاق شکستن موانع و در تلاش برای زاده شدن. آنگاه در زمان مناسب خود انسان‌ها وارد جهان هستی گشتند. حالا وجود انسان‌ها برای چیست؟ انسان نیز پیوسته مشتاق خلق زندگی جدید است. ما این تمایل را سکس، نیروی جنسی یا شهوت خوانده‌ایم. ولی واقعاً معنای این شهوت در اساس چیست؟ معنای آن در اساس این است که انسان‌ها فقط نمی‌خواهند به خودشان ختم شوند، می‌خواهند زندگیشان را ادامه بدهند. ولی چرا؟ آیا دلیلش می‌تواند این باشد که خود روح انسان سعی دارد به انسانی بهتر، انسانی بزرگتر، فرا انسان